se la faccio. الحمد لله نعم الجزء ما ده مثلا عجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مقاله جناب نائینی و جناب عراقی رو خواندیم که قائل شده بودند به حکومت سیره بر آیات ناحیه. مرحوم آیت الله خویی هم در مصباح الاصول شبه همین معنا ازشون نقل شده است، فلذا دیگه بنده دم که حالا نیازی نیست که باز مطلب آیت خویی رو هم عرض بکنیم، اونجا حالا کسی خواست رجوع بکنه، همین بحث حکومت و مرحوم آیت خویی هم دارد. اما ما مطلب مرحوم امام رو خواندیم خدمتون از انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه جلد اول. خب یه چند قسمت از بیانات مرحوم امام بود که یک مقداری خواستیم که بیشتر تأمل بکنیم، ببینیم که بر اساس مبانی که مد نظر هست و مطالبی که تا الان گفته شده آیا میتونیم بپذیریم یا نه. ایشون در قسمتی از مطلبشون فرمودن که مرحوم امام در انوار الهدایه فرمودن ان قلت قوله العمري ثقة فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له واطعه فانه الثقة المأمون له نحو حكومة على الآيات فإن لازمه الغاء احتمال الخلاف. اگر شما بگید که این گونه روایات از قبیل همین روایت که خوانده شد اینها یک جور حکومتی بر آیات دارند، چرا؟ به این دلیل که لازمه این مطلب الغاء احتمال خلاف است، یعنی بیتوجهی و نادیده انگاری احتمال خلاف است. قلت و کلا، هرگز این چنین نیست. فان لسان الحکومته غیر ذالک، دلیل حاکم یک لسان خاصی باید داشته باشد و اون لسان اینجا وجود ندارد. لان غایت مفاد الروایه هو وجوب اتباع الامری لوثاقته. بیشترین چیزی که از این روایت میشه استفاده کرد این استش که امری به جهت اینکه شخص موثقی بوده است، این مورد وثوق بوده است، تبعیت از او واجبه. و اما ان ما اخبر به هو المعلوم حتی خرج عن اتباع غیر العلم فلا. اما این که ما بگیم که ما اخبر به العمری این معلوم باشد عند المخاطب و عند السامع، یعنی خبر واحدی که راوی آن امری باشد برای مخاطب و سامع علم به وجود بیاورد، حتی خرج عن اتباع غیر العلم، تا اینکه این بخواد از تبعیت غیر علم، از تحت موضوع تبعیت غیر علم خارج بشود، فلا. پس در واقع ایشون مرادشون است که اگر بخواد لسان روایت لسان حکومت باشد باید برای همچین معنایی دلالت بکنه که خبر واحد ثقه مفید علم است. اگر بر چنین معنایی دلالت بکند لسانش میشه لسان حکومت بر آیات، اما اگر بر چنین معنایی دلالت نکند لسان حکومت بر آیات نیست. خب ملاحظه ای که ما اینجا داریم این هست که مثل محقق نائینی که قائل به حکومت شده، یا محقق عراقی که ظاهرا از ایشان تبعیت کرده است، مبناشون این هست که جعل حجیت به مثابه تتمیم کشف و تبدیل زن به علم است، البته تعبدن. پس از نظر اونها، از نظر اونها این اخبار به معنای آن است که ان ما اخبر به العمری و غیره من الثقات هو المعلوم. شما میفرمایید که نیست این تو، اونا میگن چرا هست. این اشکال، اشکال مبناییه، اونا مبناشون این هست. همین تعبیری که حضرت عالی در بیانات خودتونم داشتید که از زبان مستشکل فإن لازمه الغاء و احتمال الخلاف، اینا همین رو به معنای جعل حجیت در نظر میگیرن، الغاء و احتمال الخلاف. میگن شارع مقدس در باب خبر واحد احتمال خلاف رو الغاء کرده، یعنی تتمیم کشف کرده، یعنی اماره مفیده زن را، این اماره را آمده با جعل حجیت برای آن مفید علم قرار داده و اسم این رو بذارن علم تعبدی، علم تعبدی. پس از این لحاظ اشکال، اشکال مبناییه، اونا مبناشون چیز دیگه است. شما اون مبنا رو احیانا قبول ندارید، وگرنه بنابر اون مبنا این اشکال شما وارد نیست. اشکالی که بخواد از منظرتون که مبنایی باشد، باید در جای خودش بحث بشه. یعنی انسان باید اشاره بکنه که آه من مبنای اونها رو قبول ندارم، اما اینکه بدون اینکه به مبنا اشاره بشود صرفا روبنا نقد بشه، این فنی نیست. با کمال احترام نسبت به همه اعلام، این فنی نیست. در اینجا یا شما اشکال مبنایی دارید آه، یا نه مبنا رو پذیرفتید به روبنا اشکال دارید. خیلی خوب، اگر اشکالتون مبناییه باید سراغ مبنا برید، مبنا رو نقد بکنید. اگر اشکال مبنایی ندارید اشکال به روبنا هم وارد نمیشه، اما اینکه بدون اینکه از مبنا سخن بگید شروع کنید به روبنا اشکال کردن، این طبعا فنی نیست، درست نیست. بله بر مبنای شما این اشکال وارده، اما بر مبنای شخص دیگر این اشکال وارد نیست. تمام شد ارسون خواهدتون که مطلب این طور میشه. خب پس این نکته اول. در قسمت دیگر، این شماره یک بود. شماره دو، باز امام در انوار الهدایه فرمود و اما قضیت و ورود سیرت العقلائیت علیها او تخصص فهی ممنوعتون فإن کون العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم ممنوعون. ایشون میفهمن که اما اون قضیه این که بگیم سیره عقلائیه وارد است بر آیات یا تخصصاً از تحت آیات خارج می کند و هی ممنوعتون، ما این قضیه رو قبول نداریم، این ممنوعه، مرد من است. چرا؟ فَإِنَّ كَوْنَ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ عِنْدَهُمْ، اینی که شما بگید که عمل به خبر واحد عندهم یعنی عند العقلا من العمل بالعلم، این از قبیل عمل به علم است، ممنوعون، این مورد پذیرش نیست. ضرورت وضوح عدم حصول العلم، بله حالا تایپی دارد من الخبر الواحد، حالا الف و لام بندازیم من خبر الواحد، این بدیهی است که ضرورت، ضرورت دارد که واضح است از منظرتون که عدم حصول علم از خبر واحد، از خبر واحد که علم حاصل نمیشه. چطور شما میگید که عند العقلا عمل به خبر واحد همچون عمل به علم است؟ اما الملاحظه، اولا ایشان علم رو فقط علم منطقی در نظر گرفته و فرموده ضرورت وضوح عدم العلم، عدم حصول العلم من خبر الواحد، در حالی که همچنان که عرض شد قبلا علم فقط علم منطقی نیست، علم عرفی و عقلایی هم وجود دارد و اتفاقا همچنان که قبلا هم عرض شد به نظر میاد که آنچه که در آیات و روایات آمده منظور همین علم عرفی و عقلایی است، که البته این بله شمول این نسبت به مراتب بالاتر هم اشکالی نداره و طبیعتاً وقتی علم منطقی آمد از قبیل چون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی علم منطقی باشد به طریق اولا علم عقلایی و عرفی هم وجود دارد، فلذا از این جهت این لسان آیات و روایات در تقابل با علم منطقی نیست، بلکه اما از اون رو در بر میگیره. این نکته اولی که ایشون فرمودن. نکته بعدی که مد نظرشون مبارکشون میشود گفت ثانیاً که اگر بخوایم بگوییم این هست که باز اینجا همون اشکال مبنایی پیش میاد. البته اولا اشکال مبنایی بود از جانب ما به مرحوم امام بر اساس مبنای خودمون، یعنی ما مبنای امام رو نقد کردیم، مبنای ایشون نقد کردیم، کاری به عبارتشون نداشتیم، مبنای ایشون نقد کردیم که شما مبناتون اینه که ظاهرا فقط علم و علم منطقی در نظر گرفتید، ما مبنا رو نقد کردیم که اینطور نیست. حالا اشکال ثانی رو ما میتونیم مطرح کنیم اما نه از جایگاه خودمون و موضع خودمون، بلکه از موضع مثل محقق نائینی و اون این که بگد که این علم رو شما فقط علم وجدانی در نظر گرفتید، با اینکه علم عام است از علم وجدانی و علم تعبدی. پس ما چی گفتیم؟ گفتیم آه شما فقط علم رو علم منطقی در نظر گرفتید، اگرچه بله، ولیکن علم فقط علم منطقی نیست، علم عقلایی و عرفی هم داریم و اتفاقا لسان روایات ناظر به این هست. مثل محقق نائینی هم میتواند اینطور بگد، بگد که آه شما علم رو فقط علم وجدانی در نظر گرفتید، در صورتی که علم تعبدی هم وجود دارد. گرچه ما این اشکال مرحوم نائینی اگر چنین اشکالی به امام بکند اشکالشون رو قبول نداریم و رد میکنیم، ولی به هر حال او میتونه این حرفو بزنه که آه من منظورم از علم یه معنای عام است، عام از علم وجدانی و علم تعبدی. خیلی خوب، این هم ملاحظه دوم. اما ثالثاً ایشون فرمودن که ان کون العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم ممنوع، اینی که عمل به خبر واحد در نزد عقلا از قبیل عمل به علم باشد اینو ما قبول نداریم. خب در حالی که کون العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم یعنی رفتار عملی، تعامل و بناگذاری آنها اینطور بوده، یعنی اونها همچنان که با علم تعامل میکردن و رفتار میکردن با خبر واحدم رفتار میکردن و اساسا این ربطی به افاده علم ندارد. یعنی اگر شما نه مبنای ما رو قبول کنید نه مبنای محقق نائینی رو قبول بکنید، بگید آه اصلا ما قبول نداریم علم عقلایی دیگه چه صیغه‌ایه، نه مثلا ما قبول علم فقط علم منطقی، یا علم تعبدی دیگه چه حرفیه ما اونم قبول نداریم، نه اشکال اول نه اشکال دوم ملاحظه اول ملاحظه هیچ کنون قبول نکنید، باز هم این بیان مرحوم امام اینجا دقیق به نظر نمی‌رسد. ببینید اینجا عبارت نمیگد که الخبر عندهم مفید للعلم، خب این حد بشه، نمیگد الخبر عندهم مفید للعلم، یا نمیگوید الخبر یفید لهم العلم، اینو که نمیگد. که اگر گفته بود الخبر یفید لهم العلم، خبر برای اونها مفید علم است، خبر در نزد اونها مفید علم است، خب چی میشد؟ امام هم میفرمون نه من قبول ندارم، من قبول ندارم این خبر مفید علم نمیتونه باشه، چون العلم لا یکون الا منطقی، یا و خبر واحد نمیتونه مفید علم باشه. دقت میکنید؟ لکن عبارت این نیست، عبارت اینه کون العمل بالخبر عندهم من العمل بالعلم، نوع رفتار و نوع عمل اونها و بناگذاری عملیشون این بوده، اهم از این که واقعا مفید علم باشد یا نباشه. گاهی اوقات انسان این طوره، یعنی میداند این اصل کاری نیست اما همونجور باش رفتار میکنه، کأنه اونجوری باش رفتار میکنه. امام علیه السلام فرمودن که هر نمازی که میخواید بخوانید بنابرای صلات و مودعین، این نماز آخر عمرتونه. خب یقین دارید نماز آخر عمرتونه؟ نه یقین ندارید. تازه میگید نه قطعا نماز آخر عمرم اینه، چون قرصام خوردم الان سر حال حداقل تا چند ساعت بعد مشکل خاصی انشالله ایجاد نمیشه. حالا بعد عرض خواهدیم برها، اما بنا بگذار که اینطوره. وقتی بنا گذاشتی اون وقت یه جور دیگه نماز میخونی، یه جور دیگه نماز. به بنده خدای گفتی به جوونی بود، گفتیم جوونای امروز خیلی خطرناک. گفتم که اتفاقا این چه باشه، من دیگه نماز نمیخوام، عمرم تموم شد دیگه، بریم به کارهای واجب تر برسیم. دست درد نکنه، ما خواستیم نصیحت اخلاقی بکنیم، برعکس شد. حالا به هر حال منظور نستش این بنا بگذار که انا این نماز نماز آخر و عمرته. باز چطور رفتار میکنی؟ مثلا دیگه خیلی عالی میخونی، خیلی با توجه میخونی، خیلی گریه و زاری میکنی، استغفار میکنی، میگه در لحظاتی بعد دیگه قرار از این دنیا برم، به لقاء الله بپیوندم، یک جور دیگه نماز میخونی. اینطور این بناگذاری عملیه. خیلی وقتا اینطور میشه بناگذاری عملی. شما بنا میخواد، یعنی عبارت دارد میگه اینها بناگذاری عملیشون اینه. خب لقائلن ان یقول که چرا اینطوری بناگذاری میکنن؟ چرا اینطوری بناگذاری میکنن؟ شما به هر دلیلی میتونید اینو بگید. مثلا برای اینکه آدمای راحت طلبی هم، برای اینکه عافیت طلبن، اوغلا حوصله ندارن برن یقین حاصل بکنن، میگه بابا همین خبر باید عمل کنیم، کارمون را میفته دیگه، ها کارمون را میفته دیگه، نیازی نیست بریم یقین حاصل کنیم. ولو این که جهت این که اینا بناگذاریشون در تعامل با خبر واحد به صورت تعامل با علمه، ولو این به خاطر کسالت و تنبلی اونها باشه، مانعی نداریم. ما کار نداریم که منشأش چیه. دقت بکنید چه حرفی، البته ما قائل نیستیم منشأش این هستا، دارم میگم که شبهه رو سنگین میگیرم. ولو کنا فرضنا محالن که اینها بناگذاریشون بر تعامل با خبر واحد تعامل با علم است، از این جهت باشن، هیچ مانعی نداره. پس لذا این اشکال ایشان از محضر مبارکتون که این هم وارد نیست. خب این هم عبارت دوم از مرحوم امام که ملاحظه‌ای وجود داشت، یعنی سه ملاحظه عرض شد. اما عبارت چهارم از مرحوم امام، ایشون فرمودن که ولو سلم غفلتهم عن احتمال الخلاف لم یوجب ذالک، لم یوجب ذالک تحقق الورود او التخصص. حتی اگر ما بپذیریم که اوغلا از احتمال خلاف غفلت داشتند، این موجب این نمی شود که این ورود یا تخصص، موجب ورود یا تخصص نمی شود. فان موردهما هو الخروج عن الموضوع واقعا لا عند المخاطب. عبارت توجه کنید، ایشون میگه مورد ورود و تخصص خروج موضوعی است به نحو واقعی، واقعا لا عند المخاطب، نه اینکه مخاطب چی فکر میکنه، مخاطب مهم نیست، واقعا باید این مصداق، این مورد از تحت این موضوع خارج بشه. حالا یا اون موضوع یه موضوع عرفی و عقلاییه، این مورد باید از تحت اون موضوع خارج بشه واقعا، یا اصل موضوع یه موضوعی است که خود شارع مقدس درستش کرده و این رو اختراع کرده و خود شارع مقدس هم میگوید که این مورد از تحت این موضوع خارجه، مانعی نداره. دقیقا کنم چه ارز کنم که اولی میشه تخصص، دومی میشه ورود توی این مثال هایی که ما ذکر کردیم. خب بعد خود مرحوم امام توضیح میدن، میفهمن والفرق بینهما ان الورود يكون مع اعمال تعبد و تخصص لا يكون كذلك. ورود با اعمال تعبد همراه است، تخصص اینطور نیست، اعمال تعبد در کار نیست. و ما نحن فيه لا يكون الخروج واقعيا، در این مورد خروج خروج واقعی نیست، یعنی خبر واحد از تحت زن خروج واقعی ندارد، بل عند المخاطب. یعنی اگر بپذیریم لو سلم غفلتهم عن احتمال الخلاف، اگر بپذیریم که عقلا غفلت داشتن از احتمال خلاف واقع بودن خبر واحد، حتی اگر اینم بپذیریم اینجا خروج خبر واحد از تحت آیات خروج واقعی نیست، بلکه عند المخاطب هستش. خب ملاحظه این است که آیا منظور از واقعاً در این تعبیری که گفته می شود که بله خودشون فرمودن که بله کجا بله فإن موردهما هو الخروج عن الموضوع واقعاً، در این عبارت واقعاً آیا منظور از واقعاً که علما در این مورد فرمودن درباره ورود و تخصص فرمودن، آیا منظور از این نفس الامر و فی عالم تکوین و فی علم الله هست و خروج واقعی از تحت موضوع یعنی خروج نفس الامری یا عند العقلاء؟ اینو در باب تخصص عرض میکنیم. در باب تخصص که میگیم این مورد و مصداق واقعا از تحت این موضوع خارج باشد، یعنی عند الله و فی نفس الامر و فی عالم تکوین، یعنی ما با یک دستگاه‌های ویژه‌ای آزمایش بکنیم، بررسی بکنیم و متوجه بشویم که این مصداق از مصادیق آن موضوع نیست، یا با همون برداشت عقلایی کدوم مد نظره؟ اینجا به نظر نمیاد که منظور اون فی نفس الامر باشه، یعنی همون برداشت عقلا، یعنی عقلا این رو از اون نمیدانند، این موضوع این مصداق رو از اون موضوع نمیدانن. این کافیه، کفایت میکنه، بیش از این نمیخوان. البته خب درباره ورود اونجا شریعت دخالت میکنن، اون دیگه تقریبا از بحث ما خارجه. درباره ورود این است که شریعت دخالت میکنن، شارع مقدس میاد دخالت میکنن و مصداقی رو از تحت موضوعی خارج میکنه، موضوعی که در اختیار خودش بوده، موضوع در اختیار خودش بوده، این مصداق رو از اون موضوع خارج کرده است. اگر شما اشکال بکنید که خب اینجا ورود معنا ندارد، چرا ورود معنا ندارد؟ به جهتی که اساسا علم و زن به خلاف نظر مرحوم نائینی، اینها از اموری نیست که در اختیار شارع مقدس باشد، از امور عرفی و عقلایی هستش، هر انسانی متوجه میشه، فلذا اینجا فقط تخصص محل دارد نه ورود. ما این اشکال رو میپذیریم، ولی در این حال میگیم خروج واقعی که اینجا مطرح شده در باب تخصص، این مراد اون نیست که حتما باید فی نفس الامر و فی عند الله و فی عالم تکوین به دقت الکذائیه کشف بشود که این مصداق از این تحت این موضوع خارجه. نه، اینکه عقلا این مصداق از تحت این موضوع خارج بدونن، بله اگر عقلا در موردی آمدن با آزمایش کشف کردن که این مصداق از تحت این موضوع خارجه، سلمنا، خیلی هم عالی. برای تبریک به ذهن عرض میکنم که سابقا برای اینکه یک فرزندی رو به یک پدری ملحق بکنند، یک طرقی مطرح بود، شریعت مقدسه هم یک طرقی آمده گفته که این فرزند ملحق به این پدر باشد یا نباشد. خب حالا امروز البته با آزمایش ژنتیک میشه این کار انجام بشه، اشکالی نداره، البته اگر شما آزمایش ژنتیک انجام دادید و فهمیدید این فرزند به این پدر ملحق است یا نه، مورد پذیرش واقع میشه. اما اون زمانی که این آزمایش ژنتیک نبود، این برای تقریب به ذهن دارم عرض بکنم، و این طابقا نعل و بنعل بر بحث ما تطبیق نمیشه، برای تقریب به ذهن عرض کنم، اون زمانی که آزمایش ژنتیک وجود نداشت، بر اساس همین مسائل حکم میشد، یک آه این مثلا فرسون این آقا شوهر این خانم بوده، این مثلا این بچه در محضر مبارکتون که زمان مثلا فرمید که به دنیا آمدنش کی هست، زمان جدا شدن این آقا از خانم کی بوده، اینا رو با هم دیگه زمانها رو در نظر میگرفتن، میگفتن آقا اقل الحمل 6 ماه هستش و به این شکل ملحق میکرد. اگر مثلا فرض بفرمایید که تازه 2 ماه هست که آقا و خانم هم ازدواج کردن، بعد یه دفعه بچه به دنیا میاد، خب این مشکل واقعا الحاقش به این آقا سخت جوان آن نظر شما همین سخته، بله ازتون تایید از وقت خب مش. اما حالا فرض کنید که این آقا مثلا فرض کنید آقا ما مثلا فرض کنید 7 ماه عقد کردیم، 7 ماه هم ازدواج کردیم، خب حالا بچه به دنیا اومده، بچه 7 ماه هم میتونست به دنیا بیاد، 6 ماه هم حتی میتونست به دنیا بیاد، خب اینجا که نمیخوایم بگیم فی نفس الامر حتما این بچه این خانومه، لعل خدای نکرده بچه آقای دیگه ای باشه، مثلا نرز میکنم دقت بکنید چی هست، حالا فرض بچه کسی دیگه ای باشه مثلا، حالا مرادم اینه. اما در این حال به حسب همین امارات ظاهریه عمل میشده. برگردیم به بحث خودمون، میخوام عرض بکنم که اینجا اینطور نیست که وقتی آقایون میگن خروج واقعی یعنی با آزمایش مثلا فرضون که کذایی یک آزمایش شیمیایی ویژه‌ای مثلا این کشف بشه، نه اوغلا، بله اگر اوغلا در عصر حاضر برای اینکه بفهمن ماده‌ای جزء عرض منظرتون که اجزاء ماده دیگر هست یا نه آزمایش های دقیقی دارن و انجام میدن و به این آزمایش ها صرفا اکتفا میکنن و اعتماد میکنن، سلمنا در عصر حاضر این آزمایش ها انجام میشه. اما در قدیم چطور؟ نه در قدیم من چه عرض کنم؟ متناسب با زمان خودش. حالا برگردیم به عرض خودمون، به بحث خودمون. پس اینجام که منظور از خروج واقعی یعنی خروج واقعی اندل اقلا. اینی که مرحوم امام اندل اقلا رو تبدیل بکنه به اندل مخاطب و با این و به این وسیله تضعیف بکند جایگاه اقلا رو، این مورد قبول نیست. دقت می‌کنید چه عرض بکنم؟ چون وقتی شون که اندل مخاطب، آدم ذهنش میاد که پس یه امر نسبی میشه دیگه، یعنی این مخاطب میگه خارج، اون میگه خاطب خارج نیست. اما اگر ما گفتیم اندل اقلا، این دیگه حالت نسبی پیدا نمی‌کنه. درسته در اصل نسبیه، چون ممکنه که اوغلا در بعدن مثلا نظرشون عوض شه، آزمایش هایی رو اختراع بکنن، با اون آزمایش ها معلوم بشه که اوغلا سابق اجتماع میکرد. اما وقتی گفتیم اندل اوغلا، لاقل در یک زمانی اینطور هستش که همه نظر همینه دیگه، نگاه همین هستش. فلذا این خروج واقعی که ما در بحث تخصص داریم ظاهرا همینه، نه اون چیزی که حالا مثل مرحوم امام خواستن که اینجا بپذیرن. اما این در باب تخصص بود. در باب ورود عرض کردیم که اگر مرحوم امام اشکال بکنن که آقا جای ورود نیست، گفتیم ما میپذیریم، گفتیم میپذیریم، ولیکن مثل محقق ناینی ممکن است بگه جواب بده، جواب بده، بگه به عقیده ما علم هم علم و ظن مأخوذ در ادله شرعیه و لسان قرآن و سنت، این هم در اختیار شارع است و شارع میتواند اینو توسعه بده، توسعه بده به نحوی که بگد العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، و مثلا به این شکل بیان کنند. گرچه خب خیلی مشکله دیگه، یعنی ما بگیم که مثلا علم و ظنی که در لسان روایات و ادله آمده یک معنای اختراعی از جانب شارعه و شارع اینجا عرفی سخن نگفته، این مقداری دشوار هست، لذا ورود واقعا پذیرشش سخته. حالا اگر هم همون بیان ناینی رو بخوایم بپذیریم، حد اکثر حکومت، حکومت اونجا معونه ندارد دیگه، ادعاییه، میگه بنا بذار، میگه واقعا اکرم العلماء، بعد میگه المتقی عالمون، المتقی عالمون. وقتی میگه المتقی عالمون، البته ما حکومت به توسعه رو قبول نداریم، من بر مبنای قوم دارم عرض میکنم، المتقی عالمون جا توسعه داده، اما توسعه توسعه ادعاییه. همه میدانن که تقوا داشتن این ربطی به عالم بودن نداره، میتونه متقی باشد در حالی که عالم نیست، اما به همون مقدار که میداند به درستی عمل میکنه، همین شخص شخص متقی هست، خیلی خوب. ولی در این حال شارع میگه المتقی عالمون، تا چه بشود؟ تا این که شما رو موظف بکنند که این شخص متقی رو اکرامش بکنید. اول گفته اکرم العلماء، بعد میگه المتقی عالمون، تا به این وسیله شما رو موظف بکنه همچنان که به علما احترام میذارید به شخص متقی هم احترام بذارید. این میشه حکومت، ادعای محضه، ادعای محضه، شارع ادعا کرده است و ما این رو میپذیریم، محضر مبارکتون که. اما درباره ورود اینطور نیست دیگه، در ورود نه، اصل موضوع دست خود شارع بود، در اینجا عالم بودن اینو شارع تعیین نکرده که، این یه امر عرفیه که کسی عالم هست یا عالم نیست. اما محضرتون که، اما در اونجا در ورود نه، اصل موضوع دست خود شارع. فلذا حالا اصل این که بگیم واقعا جا ورود صورت بخواد بگیرد، حتی بر مبنای ناینی هم یه مقداری دشوار هست پذیرش این معنا. خیلی خوب، حالا این هم بیان مرحوم امام بود و ملاحظاتی که در اینجا وجود داشت. من یه تذکری عرض بکنم حالا انتصارا للامام، اون که مرحوم امام تو قم داشته این حرفا رو می نوشته، حالا سنشون حالا خیلی بالا هم نبود، وقتی انوار الهدایت که نمیشن که برخیر نسبتا و دوران پیریشون که نیستش که، بعد عرض مخواهدتون که در قوم خیلی مثلا اونقدر که مثلا فقه اهمیت داده می شده به اصول اونقدر اهمیت داده نمی شده، مخصوصا دیگه حالا از زمان های بروجردی و اینها خیلی دیگه به اصول اهمیت داده نمی شده، لذا پرداختن به اصول رو بعضی های نوعی تفنن می دونستن اصلا. اصول دیگه واضحه دیگه، مطالعش مشخصه. لذا اینی که یک کسی در قوم اینقدر در بحث های اصولی عمیق شده بوده، اونم به تنهایی، یعنی همراه نداشته، خودش بوده، دقت می کنید؟ این خود این حاکی از نبوغ شخص هست، اینکه خودش تک بوده اینجا و خودش دست کار میکرد، یعنی هم گروهی نه. در نجف فضای اصولی بوده، مثلا از زمان نائینی علیه الرحمه فضای نجف یک سر اصولی بوده، فقهش اتفاقا ضعیف بوده. در نجف به خاطر اون جب و فضایی که همه تمرکز رو اصول داشتن، اونجا حرفای اصولی زدن خیلی هنر بالایی نیست، اما در قوم این مهم بوده. دیدم انتصارا للامام ارشاداتی که ما ملاحظه داریم بالاخره بله بوده. بله مرحوم محقق داماد هم گفته میشه ایشون به لحاظ اصولی خوب بود و قوی بود و اینها، تقریرات ایشون هم هست، اما اینکه حالا مرحوم امام قوی تر است در اصول یا محقق داماد من نمیدونم. یعنی ما فتوحاتی از محقق داماد در اصول سراغ نداریم الا همین مسئله عدم قول به براءت شرعیه، که مثلا بعضی مدعی هستن که همین نظریه حق الطاعه رو در اصل شهید صد به واسطه از محقق داماد گرفته است. اینه، وگرنه دیگه فتوحات خاصی نیست. حالا این که مثلا ایشون خیلی اصول مسلط بوده، اما این که حالا مرحوم امام ابداعاتی در اصول دارد، نظریات ویژه‌ای در اصول دارد، من رد نمی‌کنم مثلا محقق دامادو نمی‌دانیم، مقدار که حالا هست نمی‌دانیم، عرض منظر مبارکتون که، ولی مرحوم امام خب ابداعات و ابتکارات واضحی در علم اصول دارد که خب در قوم اینطور نبوده که کسی ابداع و ابتکاری در اصول داشته باشه، دیگه اصولش اصول مشکولی بوده دیگه. از این جهت خب یه نکته است. خب در اینجا شهید صدر علیه الرحمه هم ایشون هم به حکومت ادعایی به وسیله اعلام پاسخ دادن که پاسخشون فنی تر به نظر میرسه. در بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 398 اینطور آمده، البته من دنبال مباحث الاصول بودم، بله جان، بله دنبال مباحث الاصول استاد نهای حائری بودم، این جلد رو پیدا نکردم، نمیشه تو لاین کتابا، حالا بالاخره حالا از فرق نمی کنه، از بحوث خدمتتون عرض میکنم، بله از بحوث عرض میکنم، بحوث آقای اسم محمود هاشمی، در محضرتون که جلد 4 صفحه 398 اونجا اینطور نقل کرده است از شهید صدر: و قد واجه المحققون من علماء الاصول هذه الشبهه بنحو آخر. این شبهه را مثل همین شبهه رد از سیره به وسیله آیات ناهیه هستش، این رو به صورت دیگری با این شبهه برخورد کردن. فاتخذت مدرسة المحقق النائینی جوابا علیها و مدرسة صاحب الكفایه جوابا آخر، فذكرت الاولى بان السيره في المقام حاكمه على الادله الناهيه عن العمل بالظن. مدرسه اولا که همون مدرسه محقق نائینی باشد، اینطور ذکر کرده است که سیره در اینجا حاکم است بر ادله ناهیه از عمل بزن، لانها تجعل الخبر حجه و الحجیت و معناها جعل الطریقیه و کونه علما فیرتفع موضوعها. برای اینکه ادله حجیت خبر، یا بگیم برای اینکه سیره، برای اینکه سیره خبر، بله خبر رو حجت قرار میده و حجیت معناش جعل طریقیت است و اینکه این میشود علم، پس اساسا موضوع آیات مرتفع میشود، موضوع مرتفع میشه، البته این ارتفاع ارتفاع ادعاییه نه حقیقی، تا بشود حکومت، اگر ارتفاع حقیقی باشد میشد ورود، اما اگر بفرمایید که ادعایی باشد میشد حکومت. و فیه دو تا اشکال مرحوم آقای صدر وارد میکنن. و فیه اولا ما تقدم مرارا فی اصل دعوا حاکمیت ادله الحجیه علی الادله الناهیه عن العمل بالظن. ما این مطلب رو قبلا بارها گفته ایم درباره ادعای حاکمیت و حکومت ادله حجیت خبر واحد بر ادله ناهیه از عمل بزن. چی گفتیم؟ گفتیم من ان مفاد الاخیرته، مفاد ادله ای که نهی میکنن از عمل بزنون، ان کان هو نفی الحجیه ف فتكون في عرض دلیل اثبات الحجیه. اگر ادله ناهیه، اگر ادله ناهیه مفادشون نفی حجیت باشد، پس اینها در عرض دلیل اثبات حجیت قرار میگیرن. یک لحظه با هم باش تا اواخر بحث هستیم، نگفتم آخر بس اواخر میشه دوست تموم بشه عرض خاطر. ببینید ما یه سری دلیل داریم اثبات میکنند حجیت رو برای خبر واحد، یه سری دلیل هم داریم انکار میکنند، اینا در عرض همان پس میشن متعارض. معنا ندارد یکی رو حاکم بر دیگری در نظر بگیریم، اصلا حکومت جا معنا نداره. در عرضن، در عرض و متعارضن، در عرض و متعارض هستن. این نیست که یکی حاکم بر دیگری باشد، یکی میگه این حجت است، یکی میگه حجت نیست. خب شما میگید آقا حجیت یعنی جعل طریقیت، کاشفیت و علمیت، اشکالی نداره. پس یکی میگوید این طریق است، کاشف است و علم است، دیگری میگه نه طریق است، نه کاشف است، نه علم است. ادعاست دیگه ها، دلالت مدلول و اینه مدلول. نه در عرض هم قد تعارض بینشون هست و نه حکومت. خیلی خوب ایشون میفهمن که بله انکان هو نفی الحجیه فتکون فی عرض دلیل اثبات الحجیه فاحدهما ینفی العلمیه والآخر یثبتها. یکی از این ادله نفی میکند علمیت را، دیگری اثبات میکند. بله و هو معنى التعارض بينهما و ان فرض ان مفادها امر مترتب على نفي الحجيه فمثل هذا المفاد يكون محكوما لكل ما يدل على الحجيه باي لسان كان ولا يعقل ان يكون رادعا لانها فرع عدم الحجيه. اگر فرض شود که مفاد اینها یه امری است که مترتب است بر نفی حجیت، یعنی اول باید نفی حجیت صورت گرفته باشد تا بعد آیات ناهیه و ادله ناهیه از عمل به زنون شاملش بشود، فمثل هذا المفاد یه همچین مفادی یکون و محکومن، این محکوم است نسبت به هر چیزی که دلالت بر حجیت بکنند به ای لسان امکان، با هر لسانی که باشد، اصلا لسان حکومت هم لازم ندارد. ولا یعقل ان یکون رادعا لانها فرع عدم الحجیه. معقول نیست این که بگیم اینا رادعند چون فرع عدم الحجیت هستن، نه اصلا اینجا عرض محضرتون که نیاز به همچین معنایی وجود نداره. و ثانیا فی خصوص المقام لا یعقل حکومت و دلیل الحجیه عن الآیات الناهیه عن العمل بالظن. چرا؟ لأن الحكومة دو تا كلمة تصرف بر مدلت شون دو تا بس بگیم لأن الحكومة تصرف تصرف من الدلیل ها، یا این که یکی زاید اکی دیدی یه وسیله برقی باز میکردم و چند تا پیش و مهرین زیاد میآوردن، خودم هم یه کلمه زیاد آوردن چیکارش میکنم میدم به شما داشته باشید. بله لأن الحكومة تصرف تصرف من الدلیل، بله حتی نمیشه جا، نه یکی واقعا زیاده. لأن الحكومة تصرف من الدلیل الحاکم فی موضوع الدلیل المحکوم. حکومت تصرفی است از جانب دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم، انشاء و تعبدا، و هذا انما يعقل فيما اذا كان الدليل الحاكم المتصرف من قبل بل المتصرف من قبل نفس المشرع للدليل المحكوم. آجان خلاصه شو بگم، انتهای وقت هستیم. ببین آجان، وقتی ما میگیم دلیل حاکم دلیل محکوم، باید هر دو دلیل از یه نفر صادر شده باشه، از یه مولا صادر شده باشد، مولایی گفته باشد که از مثلتون که مثلا فرض بفرمایید که بله اذا شککت فبن علی الاکثر، بعد همون مولا بگد لا شک لکثیر الشک، ها اذا شککت فبن علی الاکثر، این رو گفته باشه خودش، بعد همون مولا بگد لا شک لکثیر الشک. اینه هر دو دلیل حاکم و محکوم از یه مولا و از یک شارع و یک قانونگذار صادر شده باشد. نمیشود دلیل محکوم رو کسی گفته باشه دلیل حاکم رو کسی دیگه گفته باشه. اون شخصی که دلیل حاکم رو داره بیان میکنه میگه خب به شما چه ربطی داره، شما چه کاری؟ مولای اول برای خودش یه نظام تشریعی خاص خودشو دارد، نظام تشریعی خاص خودش. تو این نظام تشریعی قوانینی داره، احکامی داره. این بلا تشریع بلا تشریع مثل این مونه که بعضی ها مثلا فرض فرمایید که در رد قوانین حقوقی اسلام استناد میکنن به قوانین حقوقی فلان کشور غربی یا اعلامیه حقوق بشر. این به لحاظ فنی غلطه، البته اونا یا میدارن یا نمیدارن، ولی اهمیتی براشون نداره، فعلا میخوان علیه اسلام حرف زده باشن، ولی به لحاظ فنی این غلطه. به لحاظ فنی یا شما مبناً اسلام رو کنار بگذارید، بگید آقا ما اسلام رو قبول نداریم، یا اگر اسلام رو پذیرفتید دیگه معنا نداره، بگید چون در مثلا فرانسه فلان قانون وجود دارن پس ما با این قانون اسلام بذاریم کنار، اصلا معنا نداره. دو تا نظام حقوقی و دو تا نظام تشریع مختلف هستن. دلیل حاکم و محکوم هر دو باید از یه نفر صادر شده باشه. نمی شود، با من هستید، نمی شود دلیل محکوم رو خدا گفته باشد در قرآن و دلیل حاکم رو عقلا گفته باشن. بله اگر شما بگید آقا ما سیره عقلا رو تقریر و امضا را از طریق دیگری براش اثبات کردیم، تقریر و امضا رو از طریق دیگه بهش اثبات کردیم و دیگه قطعی شد برای ما که این سیره عقلایی مورد پذیرش شارعه، بله اگر اینطور بگید دیگه حالا این سیره عقلایی به علاوه تقریر میشه دلیل شرعی، اینجا میتونه حاکم باشه. ولیکن این اول کلامه، ما الان در مقامی هستیم ببینیم آیا این سیره عقلایی آیا مورد پذیرش هست یا نیست. فرض کنید هنوز برای ما اثبات شده آقا نشده، فلذا شما نمیتونید به خاطر اینکه عقلا چه رفتاری انجام میدهند اون رو بیاید از نظرتون حاکم بر گفته شارع مقدس انجام بدید. خب عقلا خیلی از کارهای انجام میدن که این مخالف شریعته، نمیشه بگیم چون عقلا این کارو میکنن پس شریعت باید بره کنار. عرض کردم مثل که بگیم چون قوانین مثلا حقوقی غربی، قوانین غربی اینطوره پس قانون شریعت باید بره کنار. اینا دوتا نظام تشریعی مختلف هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.